ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 31 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز، مطابق رسم همه مجله‌های رادیو فردا، ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت در منطقه با نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی روز یکشنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و تأمین نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی‌ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز میکند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنها بگذرد. در همین حال وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه میگوید اگرچه در موضوع حمله به تاسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود که حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل جوبیر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به مناطق و تأسیسات نفتی آن کشور و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت که ایران مسئول این حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان را پذیرفتند. ایران نیز دست داشتن در این حمله را رد کرده، اما آمریکا، عربستان و بعضی کشورهای دیگر تهران را مسئول این حملات می‌دانند. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز یکشنبه گفت هدف ایالات متحده اجتناب از جنگ با ایران است. او روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس افزود هدف از فرستادن نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس بازدارندگی و دفاع است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و اجازه قانونی آن را هم ندارد. او روز یکشنبه درباره درستی صحبت‌های جایگاهداران بنزین درباره افزایش قیمت آن و دریافت دستمزد برای آنها از مصرف کنندگان به خبرگزاری ایسنا گفت برداشتی که در این باره شده درست نیست. او همچنین درباره مصوبه روز گذشته شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت هنوز تصمیمی نهایی نشده است. شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در ایران در جلسه روز شنبه هفته جاری خود تصمیم‌هایی درباره حذف یارانه انرژی گرفتند. جزئیات این تصمیم هنوز اعلام نشده است. در بودجه سال 97 دولت حسن روحانی قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، اما این تصمیم به دلیل نگرانی‌ها از اعتراضات احتمالی نسبت به آن در مجلس رأی نیاورد. و جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا میگوید مقام‌های ایران برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها در بازی‌های مقدماتی جام جهانی در تهران تضمین دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس فیفا گفت مقام‌های ایران قول دادند در بازی‌های مقدماتی جام جهانی در تهران مانع ورود زنان تماشاچی به ورزشگاه‌ها نشوند. ایران در هفته سوم مهر ماه میزبان تیم ملی کامبوج خواهد بود. فیفا در روزهای گذشته هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ایران و دیدار از ورزشگاه‌ها به تهران فرستاد. فدراسیون جهانی فوتبال همزمان از مقام‌های ایرانی خواسته تا آزادی و امنیت زنان را برای حضور در ورزشگاه‌ها فراهم کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. طرح جدید رئیس جمهوری ایران برای امنیت خلیج فارس رو بررسی میکنیم.
به نظر میاد که بوی سخن آقای روحانی بیش از همه نسبت به عربستان هست و داره خلاصه بهشون میگه که بیاین و این اتفاقات هم اخیر و هم اتفاقات این 40 سال گذشته رو کنار بگذاریم، بتونیم با هم دیگه یه رابطه بهتری رو شروع بکنیم.
نامه 4 فعال مدنی و کنشگر کارگری در مورد برخورد شدید نیروهای امنیتی رو به آگاهیتون میرسونیم.
نکته قوت در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره میکنن به استاندارد دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش.
مسئله بدون مسجد بودن اهل سنت ساکن پایتخت رو بررسی میکنیم. 1 میلیون سنی مجبورند در 7 خانه و نه مسجد نماز جمعهشان رو برگزار کنند.
این هیچ منبع شرعی و فقهی نداره، در هیچ کجای فقه ممنوع نشده.
به رویدادهای ورزشی امروز هم میپردازیم و البته برنامه صدای دیگر را هم خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تهدیدات برای منطقه و صنعت نفت از جانب قوای نظامی اظهار داشته که طرحی برای امنیت خلیج فارس را به عبارت وی با کمک کشورهای دیگر منطقه به سازمان ملل ارائه می‌کند. سخنرانی حسن روحانی روز یک شنبه در آغاز مراسم یک هفته‌ای سالگشت آغاز جنگ 8 ساله که در ایران هفته دفاع مقدس خوانده می شود انجام گرفت و نیز در آستانه حضورش که انتظار می رود در روزهای آتی در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد صورت بگیرد. بکتاش خمسه پور گزارش می دهد.
حسن روحانی در نطقش در خصوص طرحی که جمهوری اسلامی بنا دارد در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند اظهار داشت:
ما امسال در سازمان ملل متحد با شعار ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز که خلاصه آن هوپ و امید خواهد بود، ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی همچنین متعهد شد که ایران اجازه نخواهد داد هیچ کس مرزهایش را مورد تعرض قرار دهد و قوای خارجی را موجب مشکلات و ناامنی برای مردم و منطقه خواند. حسن روحانی گفت آنهایی که می‌خواهند حوادث منطقه را به ایران نسبت دهند بدانند مانند گذشته به گفته وی دروغ‌های آنها افشا می‌شود و افزود اگر آنها دنبال امنیت منطقه اند این همه سلاح به منطقه ارسال نکنند. حسن روحانی همچنین گفت که دست دوستی و برادری به سوی همسایگان ممالک خلیج فارس و همکاری منطقه‌ای دراز می‌کند و به گفته وی حتی آماده است اشتباهات سابقشان را ببخشد.
ما در این مقطع حساس و مهم تاریخی اولا به همسایگانمان اعلام می‌کنیم ما با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز می‌کنیم.
حسن روحانی در نطقش از قدرت‌های خارجی خواست که دور از خلیج فارس بمانند و حضورشان را موجب مسابقه تسلیحاتی در منطقه عنوان کرد. تنش‌ها در منطقه بر سر حمله شنبه هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که واشنگتن و ریاض به گردن تهران انداختند تشدید شده است. به دنبال حمله شنبه هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده جمعه دستور تقویت نیروهای ایالات متحده در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را صادر کرد، تقویتی که ملایم خوانده شده است. مارک سپر وزیر دفاع ایالات متحده این مأموریت را در ماهیت دفاعی خوانده و گفته سعودی‌ها و اماراتی‌ها درخواست کمک کردند. جمهوری اسلامی دخالت در حمله به عربستان سعودی را تکذیب و اخطار کرده هر نوع حمله به آنچه جنگی تمام عیار عنوان کرده است منجر می‌شود.
بکتاش خمسه پور گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همچنین از طرحی برای ایجاد ائتلافی به منظور تأمین امنیت خلیج فارس با همکاری کشورهای منطقه سخن گفت در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در نیویورک داشتم. ابتدا پرسیدم که چنین طرحی در حالی که کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد ائتلاف آمریکا شدن تا چه حد میتونه عملی باشه؟ مهرزاد بروجردی:
من فکر نمی کنم که واقعا پیشنهاد آقای روحانی با طرفداران زیادی در منطقه خواهد داشت، به خصوص در این شرایط که مسئله حمله به تأسیسات نفتی عربستان مطرح است و نگرانی هایی رو در کشورهای دیگر منطقه هم دامن زده. این حرف ایشون برای همکاری فکر نمی کنم خیلی موفق باشند، با در نظر گرفتن این که به هر حال عربستان هم انتظار میره که بعد از این وقایعی که صورت گرفته یک دیپلماسی تهاجمی رو در قبال ایران در پیش بگیره و بنابراین اونها هم فشار خواهند آورد به دیگر کشورهای عرب منطقه در رابطهشون با ایران. بنابراین زیاد من چشمم آب نمیخوره از این مسئله.
آقای روحانی گفته که اعلام میکنیم با همه همسایگان خود دست رفاقت، دوستی و برادری دراز میکنیم و حتی آماده هستیم که از خطاهای گذشته آنها در این منطقه بگذریم. آیا این حرف که ایران حاضر از خطاهای این کشورها بگذره اصلا با واقعیت های موجود هیچ سازشی داره؟
نه، فکر میکنم که به هر حال به نظر میاد که روی سخن آقای روحانی بیش از همه نسبت به عربستان هست و داره خلاصه بهشون میگه که بیاین و این اتفاقات هم اخیر و هم اتفاقات این 40 سال گذشته رو کنار بگذاریم، بتونیم با هم دیگه یه رابطه بهتری رو شروع بکنیم. ولی فکر میکنم از اونجا که هنوز انگشت اتهام به سوی ایران دراز شده، این حرف در شرایط فعلی به جای نخواهد رسید. ضمناً یادمون باشه دیگر کشورهایی هم که لزوماً هدف حمله قرار نگرفتن ولی الان نگران هستن از این بابت، مثلا فکر کنین کشورهایی مثل امارات متحده، فکر میکنم که اونها اگرچه ممکنه رابطه خصمانه ای رو با ایران دنبال نکنن ولی انتظار این که رابطه دوستانه ای باشه این هم نخواهد بود. انتظار من این هست در ماهای آینده هرچه بیشتر این کشورها شروع میکنن و سلاحهای بیشتری میخرن از کشورهایی مثل امریکا یا روسیه به خاطر نگرانی های امنیتیشون.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در نیویورک. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
متاسفانه تحریم‌هایی که جناب ترامپ انجام داده بجز اینکه برای مردم ایران فشار بیاره هیچ نتیجه دیگه ای نداشته. حمله هایی که جمهوری اسلامی میکنه به اصطلاح برای کشورهای مختلف، مثلا نفت آرامکو رو میزنه یا کشتی ها رو میزنه، آمریکا نه تنها پاسخ نمیده بلکه میگه ما دنبال صلحیم. این جمهوری اسلامی رو زریتر میکنه، یعنی کاری میکنه که جمهوری اسلامی فروتر بشه، بگه آره اینا از ما دارن حساب میبرن. هم تو داخل خشونت رو علیه مردم زیاد کرده، هم برای کشور دنیا تهدید شده.
دستور حمله به عربستان سعودی رو شخص آقای خامنه ای داده. علت به خاطر اینکه الان ایران نمیتونه نفت بفروشه و آقای خامنه ای از صحبتایی که میکرد میخواست یه جوری تلافی کنه و در ضمن حوثی ها همونطوری که میدونید یک شاخه ای از جمهوری اسلامیه و با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره که هر لحظه امکان داره جنگ بشه، حوثی ها امکان نداره بدون اجازه شخص آقای خامنه ای این کارو کرده باشن.
حضرت آقای خامنه ای فرمودن که هر کشوری با اسرائیل به جنگه ما پشت سرشیم. خواستم بگم حضرت آقا ولی امر مسلمین جهان، شأن شما عجل این حرف هاست که به کشورهای دیگه اقتدا کنید. بیفتید جلو خودتون با اسرائیل بجنگید که بقیه بهتون اقتدا بکنن.
4 تن از فعالان مدنی و کنشگران کارگری محبوس در بخش زنان زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از این زندان به برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با اعتراضهای کارگران به بهانه ضد امنیت ملی اشاره کردند. مرضیه امیری، ندا ناجی، سانوز الله‌یاری و اصل محمدی خطاب به مردم نوشتند که شنیدن صدای پشتیبانی و دادخواهی آنان روزنه‌ای از امید را در دل این کنشگران زندانی گشوده است. آنها همچنین نوشتند که به تداوم صداهای دادخواهی امیدوارند. همکارم کامبیز غفوری نگاهی داشته به این نامه.
4 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق کارگران که در بخش زنان زندان اوین تهران محبوسند با انتشار نامه‌ای به افزایش شدت برخوردها با اعتراضهای کارگران پرداختند. مرضیه امیری، ندا ناجی، ساناز الله‌یاری و اصل محمدی نوشتند که مطالبات کارگران به بهانه ضد امنیت ملی بودن با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، برخوردی که بازداشت‌های موقت طولانی، تحمل سلول‌های انفرادی و احکام حبس بلند مدت بخشی از آنها بود. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، این نکته را که خطاب این نامه به مردم است حائز اهمیت ویژه‌ای می‌داند.
خطاب این نامه به مردمی که ازشون حمایت کردن، مردمی که از شبیم اقصی نقاط ایران و حتی خارج از ایران این حمایت رو دائم از هفت‌تپه و کسانی که در روز کارگر به حمایت از هفت‌تپه یا دستگیر شده بودن داشتن. نقطه قوت بعدی در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره میکنن به استاندارد دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش از یک سو و کسانی که واقعا مفسدان اجتماعی ان، مفسدان سیاسی ان، کسانی که حقوق مردم رو زائل کردن. یعنی در واقع اون شکافی که موجوده در جامعه و در طبقه حاکمه که این شکاف رو در واقع به وجود میاره و گسترشش میده رو به خوبی اینها بهش اشاره کردن.
در نامه این 4 زندانی سیاسی به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دقیق حکم‌های صادر شده به دست محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اشاره شده است. امضا کنندگان خطاب به مردم نوشتند: صدای دادخواهی شما از قوه قضاییه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، از جمله واکنش رئیس این قوه مبنی بر رسیدگی منصفانه به احکام صادر از شعبه 28. امضا کنندگان گفتند که این صدا روزنه‌ای از امید را نه فقط در دل‌های آنان بلکه برای تمام کسانی که آنها را افراد به ناحق در بند خوانده‌اند گشوده است. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، معتقد است که قدرت اعتراض‌های جمعی به احکام صادره مقام‌های قوه قضاییه را وادار کرد تا از خود واکنش نشان دهند.
من فکر می‌کنم که خیلی حرف مهمیه که مردم باید این رو می‌شنیدن و خوبه که از قلم این نویسندگان بیرون اومده. مسئله اینه که اگر رئیسی، اسماعیلی یا هر کس از قوه قضاییه یا بخشی از نظام اومد و مسئله هفت‌تپه رو بعد از حکم اولیه پیگیری کرد و وارد پرونده شد، این آن چیزی نبود که در واقع دلخواه اونها بود، بلکه پاسخی بود که طی این زمان به دلیل فشارهایی که از بیرون بر اونها اومده بود اینها مجبور شدند که دوباره رسیدگی بکنند. و این شبهاتی رو که این مدت هم پیش اومده و خیلی ها صحبت میکردن که چرا باید قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه به اون سابقش بخواد بیاد ورود بکنه به پرونده هفت‌تپه رو، در واقع به درستی تحلیل کرده و به درستی بیان کردن.
در بخش دیگری از نامه مرضیه امیری، ندا ناجی، ساناز الله‌یاری و اصل محمدی از زندان اوین به اعتراضهای کارگری به ویژه اعتراض کارگران هفت‌تپه اشاره شده است. آنها نوشتند که کارگران هفت‌تپه به وضعیتی معترض بودند که با شدت و ضعف متفاوت زندگی تمامی مزدبگیران را به بن‌بست اقتصادی کشانده است. آنها نوشتند: ما نیز به عنوان بخشی از جامعه که متأثر از این شرایط اقتصادی بودیم، خواسته های به حق کارگران را خواسته های خود می دانستیم و از آنها حمایت کردیم. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، درباره پررنگ بودن نقش اعتراض های هفت‌تپه در کنش های مدنی ایران چنین میگوید.
خفصه اثبات اینه که حکومت ایران به سمت این میره که برنامه‌های نئولیبرالی رو بخواد و بیاد و پیاده بکنه بدون اینکه نیاز باشه که دست به ایدئولوژی خودش بزنه، بلکه خیلی راحت از گاز اقتصادی بتونه اون رو پیاده بکنه. البته مواجه شده با یک هوشیاری که در جامعه بوده طی این سال‌ها و اینکه طبقه کارگر ایران هم یک طبقه کارگر آگاهیه و در مقابلش نیست و به همین راحتی اجازه نمیده که حقوقش زایل بشه و ما یک اتفاقی رو در هفته میبینیم که از کارخانه بیرون میره، وارد شهر میشه و حمایتی گسترده هم در حد کشوری حتی از خودش میبینه.
امضا کنندگان نامه در پایان ابراز امیدواری کردند که صدای دادخواهی در ایران کماکان بلند و رسا بماند. آنها نوشتند تسکین ما تداوم صدایی است که به دادخواهی از بطن جامعه برخواسته و امیدواریم که شنیدن این صدا از سوی متولیان قضایی منجر به اجرای عدالت انسانی شود.
گزارشی بود از کامبیز غفوری. اما نماینده زاهدان در مجلس میگوید با وجود آن که به گفته او تهران 1,000,000 نفر اهل سنت دارد، نماز جمعه اهل سنت تهران در 7 خانه برگزار می شود و هر یک از این خانه ها ظرفیت حضور 100 تا 150 نفر را دارد. رهبر جمهوری اسلامی شهریور پارسال در اقدامی کم سابقه به یک نامه انتقادی مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت واکنش نشان داد و نوشت که ارگانهای جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند. با این حال مولانا عبدالحمید چندی پس از آن گفت که این نامه علی خامنه ای هیچ گونه نتیجه عملی در پی نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن فرشتیان پژوهشگر دینی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم مشکل جمهوری اسلامی با اهل تسنن چیست که حتی به آنها اجازه ساخت یک مسجد نمیدهد. حسن فرشتیان:
بخشی از این مشکل برمیگرده به رقابتی که در جهان اسلام بین تشیع و تسنن وجود داره. برخی از کشورها از دیرباز خود رو رهبران جهان تسنن میدونستند. در یه مقطعی جمال عبدالناصر در مصر، در یه مقطعی عربستان، در یه مقطعی حتی عراق چنین ادعایی داشت، لیبی قذافی چنین ادعایی رو داشت. در مقابل همه اینها شاید از بیش از نیم قرن پیش ایران ادعای تنها کشور شیعه و حتی شاه ایران ادعای پادشاه و سلطان تنها کشور شیعه جهان بود. بعد از انقلاب طبیعتاً این تشدید شد و این رقابت بین جهان تشیع و جهان تسنن، ایران سعی کرده خود رو به عنوان یک کشور شیعه نشون بده و رهبر ایران چه شاه و چه ولی فقیه به عنوان رهبر شیعیان جهان خود رو محسوب کنه. پارادوکسی که ما اینجا با اون مواجه هستیم اینه که ما شیعیان هنگامی که در کشورهایی هستیم که با اکثریت اهل تسنن هستند، تلاش میکنیم اونجا از آزادی بیان استفاده کنیم و مساجد و تکایا و حسینیهای خیش رو داشته باشیم، حتی در پایتخت اون کشورها، در حالی که در ایران در تهران سعی کردیم اون رو به عنوان پایتخت جهان تشیع یا به تعبیر عاصمه جهان تشیع محسوب کنیم و از دیرباز اجازه ندادیم اونها در این عاصمه جهان تشیع، یعنی در پایتخت جهان تشیع، بروز و ظهور پیدا کنند. من بخوام خلاصه کنم این رو، دلیلش رو دو چیز میدونم. نکته اول اون هژمونی که رهبریت جهان تشیع میخواد ایجاد کنه و مانع بروز اقلیت‌های مذهبی غیر تشیع بشه در کشور، یه بخشش اینه. و بخش دوم مربوط به متعصبین جهان تشیع میشه، حتی روحانیون سنتی و متعصبین که اینها هم با بروز عهد تسنن در پایتخت مخالفند. یعنی این دوتا دست به دست هم دادن در طول تاریخ، حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر و بیش از نیم قرن اخیر، و جلوی اینکه اهل تسنن از یک امر عادی استفاده کنند گرفتن. این هیچ منبع شرعی و فقهی نداره، در هیچ کجای فقه ممنوع نشده و ریشه این مسئله در این دو نکته ای بود که عرض کردم.
نکته ای که هست، حتی با وجود این نکته که شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی میخواد به عنوان رهبریت جهان شیعه چنین اقداماتی رو انجام بده، ولی حتی پیروان ادیان دیگه مثل مسیحیان و یهودیان هم در ایران صاحب کلیسا و کنیسه هستن. پس چطوریه که با وجود دم از وحدت شیعه و سنی زدن، حتی نمازخانه اهل سنت رو در تهران میان تخریب میکنن؟ سال 94 یک نمازخانه‌ای داشتن اهل سنت در منطقه پونک تهران که توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی امنیتی تخریبش کردن.
اتفاقا اونهایی که با هم در درون یک مذهب بیشتر نزدیکتر هستند، اونها نزاع‌هاشون بیشتره. امروز در نبردهایی که در سراسر جهان میشه، مسلمان‌ها همدیگر رو بیشتر میکشند تا اینکه یهودیان و مسیحیان با مسلمانان، یعنی اکثر مسلمانان در جهان اسلام توسط خود مسلمانان کشته میشن. درگیری‌های بین شیعیان و اهل تسنن، شما نگاه کنید در طالبان در افغانستان، در پاکستان انگام عزاداری‌های ابا عبدالله، انگامی که عده‌ای از متعصبین سنی شیعیان رو میکشند، شیعیان علیه اونها اقدام میکنند. یعنی این درگیری ها در جهان اسلام بین خود مسلمان ها رقابت ها شدیدتره و هیچ ارتباطی هم اینها با احکام فقهی و احکام شرعی نداره. در مورد کلیسا و کنیسه که اشاره کردید، ما در مورد اینها احکامی در فقه داریم، یعنی در فقه اسلام گفته شده است آیا میتوانند یهودیان و مسیحیان در کشورها و در مناطقی که اسلام حاکمه آیا میتوانند آنها کلیسای خیش رو داشته باشند یا نه؟ پاسخهایی داده شده از جهت فقهی، برخی گفتند نمیتوانند کلیسای جدیدی بسازند اما میتوانند کلیساهای خیش رو داشته باشند یا کلیساهاشون باید چگونه باشه، اینها پاسخ داده شده. اما در مورد مساجد اهل تسنن امر مفروضی بوده، یعنی نیازی به بحث فقهی نبوده، اصلا هیچ گونه بحث فقهی نشده، به دلیل اینکه مساجد اهل تسنن هیچ گونه تفاوتی با مساجد اهل تشیع ندارند، یعنی اصلا لذا بحثی نشده، چون فرض بر این بوده که اینها مثل دو برادری هستند که در یک خونه زندگی میکنن، دیگه این بحث فقهی اصلا معنا نداشته، لذا هیچ گونه منع فقهی و شرعی در این مورد وجود نداره و هیچ گونه مستندی هم نداره.
گفتگویی بود با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی ساکن فرانسه. حالا از دنیای خبرهای سیاسی دور بشیم و سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی ساکن آلمان، الان پشت خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، دربی حساس استقلال و پرسپولیس هم به پایان رسید. لطفاً در مورد نتیجه این بازی و حواشی اون برای ما بگین.
به پایان رسید، دربی 90 بود، حدود یک ساعت و نیم پیش بود، هنوزم بحثش هست تو فضای مجازی و رسانه های داخلی. اول نتیجه رو بگم که 1-0 پرسپولیس برد، اما یه بازی بود که پر از جنگ و دعوای غیر فوتبالی بود، بیخود بود که اینها دور از مسائل رسمی فوتبال همیشه این مسائل بوده، اما این بازی که توقع ازش بیشتر میده، دو تا تیم پرهوادار هست، روی اعصاب هوادارا بود. 57,000 و چند میلیونی که این بازی رو خارج از ورزشگاه دیدن، 57,000 هم تو ورزشگاه بودن، آنچنان مسائل فنی و تاکتیکی تو این بازی نبود. دقیقه 81 پرسپولیس توسط مهدی عبدی یار تعویضشون به گل رسیدن، ضمن اینکه نیمه اولم علی کریمی بازیکن استقلال یه پنالتی رو با درخشش بیرانوند، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس، از دست دادن آبی‌ها، که بیرانوند مرد اول این میدان بود، میدانی که از نظر فنی و تاکتیکی آنچنان پربار نبود. پرسپولیسیا با این 3 امتیاز 9 امتیازی شدن، اومدن ردیف دوم، هم امتیاز با شهر خودروی مشهد که اونم 9 امتیازه. استقلالی‌ها کماکان در ردیف 15 جدول با 2 امتیاز 2 مساوی از 4 مسابقه باقی موندن و باید در بازی‌های بعدی، هفته 4 بود، از هفته 5 به بعد هر دو تا تیم، به هر حال من فکر می‌کنم که وضعیت فنی و بازی کردنشون عوض خواهد شد با سرمربیان خارجی جدیدشون.
روز آخر مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان را هم امروز پشت سر گذاشتیم. حسن یزدانی مدال طلا گرفت بدون مسابقه دادن. در این زمینه لطفاً برای شنوندگان ما توضیح بدین.
حسن یزدانی یکی از کشتیگیرای سرشناس آزاد ایران، یکی از واقعا نابغه کشتی بسیار بسیار سرشناس تو جهان. قبل از اینکه به فینال برسه 4 برد قاطع داشت، با شایستگی رسید به فینال. امشب قرار بود فینال رو بزنه با آزادکار هندی، اما آزادکار هندی ساعتی قبل از مسابقه اعلام انصراف داد، گفت من مصدوم شدم تو بازی‌های قبلی نمیتونم. اولین مدال طلای کشتی ایران بود در مسابقات قهرمانی جهان که در قزاقستان این مسابقات برگزار میشد. به هر حال با این یه دونه طلا و یه دونه نقره و 2 برنز تیم ایران نتونست روی سکو بره. تیمای روسیه و قزاقستان و آمریکا اول تا سوم شدن، ایران در رتبه 4 ایستاد. اما باید بگم که یه سری جوانگرایی کرده بود سرمربی تیم ملی کشتی، چند تا جوان آورده بود. هدف اول کسب سهمیه المپیک بود، بعد به هر حال مدال، اما آنچنان باید و شاید نتونست، غیر از این حسن یزدانی که واقعا خوش درخشید، باقی کشتیگیرا نتونستن انتظار آنچنان برآورده کنن. بازی‌های المپیک هم باید آمادگی داشته باشن که برن، و من فکر می‌کنم که کار هم داره، هم کشتی فرنگی هم کشتی آزاد ایران بیشتر باید روش کار بشه، سرمایه‌گذاری بشه که در المپیک آماده مبارزه با نفرات اول قدرت‌های جهان باشن کشتیگیران ایرانی.
بله، ممنون از فریبرز غریب. با این گفتگوی ورزشی به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید و شما رو به خدا میسپارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پس از 3 سال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت بازگشت. لایحه‌ای که حتی نام آن نیز در قوه قضاییه تغییر کرده است. لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زمانی که پیشنویس لایحه منع خشونت علیه زنان تدوین شد، طراحان آن پاسخگو نبودن قوانین فعلی در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت را دلیل طراحی قانون جدید مطرح کردند. قانونی که 7 سال گذشته یا در هیئت دولت معطل بود و یا در قوه قضاییه. کار به جایی رسید که مسمومی ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان، از رئیس قوه قضاییه استدعا کرد که لایحه را به هیئت دولت بفرستد. حالا بالاخره انتظارها به پایان رسیده و لایحه‌ای که گفته شده بود فقط 40 ماده آن حذف شده اما روح آن تغییر نکرده منتشر شده. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان برنامه این هفته ماست. آسیه، در یک نگاه ابتدایی در مقایسه این دو لایحه، لایحه‌ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده و لایحه‌ای که از قوه قضاییه برگشته، به نظر میرسه فقط حدود 10-15 تا ماده قانونی از اون کم شده. آیا واقعا تغییرات این دو لایحه، تغییر این لایحه نسبت به لایحه اول، فقط در همین 10-15 تا است یا اونطوری که منتقدان میگن در واقع تغییری محتوایی و خیلی جدی رخ داده؟
به نظر من نگاه کردم به موضوع از جنبه این که چه تعداد ماده ای از اینجا کم شده، این مشکل رو ایجاد میکنه که ما دقت نکنیم اون چیزی که تغییر کرده در واقع روح این لایحه هست. چرا من اعتقاد دارم روح این لایحه تغییر کرده؟ برای اینکه اساساً چیزی رو که قرار بوده با تعریف خشونت و با ترویج نهادهای فرهنگی و آموزشی مبارزه با خشونت علیه زنان به نام کمیته ملی تامین امنیت زنان تدوین بشه، تبدیل شده به یک گروهی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. حالا اینها در معنا چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ باید بیایم ببینیم اساساً اون موادی که حذف شده چه وظایفی رو تعریف می‌کرده. برای اینه که میگیم از نظر محتوایی تغییر کردن. به طور مثال ما قبل از اینکه بخوایم جرم انگاری بکنیم یک پدیده‌ای رو، باید اول اون رو تعریف بکنیم. اساساً تعریف خشونت و اینکه خشونت علیه زنان در دنیا چجوری تعریف شده، در علوم جرم شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی چه تعریفی ازش ارائه داده، در این لایحه جدید حذف شده.
همینجا من اینو یادآوری کنم که توی متن لایحه اولیه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ردیفی از مفاهیم مرتبط با خشونت رو می‌دیدیم، از جمله خشونت جسمی، خشونت روانی و عاطفی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، بهره‌کشی جنسی، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی. یعنی به دقت تفکیک شده بود انواع متفاوت آزاری که امکان داره علیه زنان اتفاق بیفته: مزاحمت جنسیتی، خودآزاری، آداب و رسوم ناپسند، جرائم ناموسی و همه اینها که در واقع هر کدوم با دقت در مورد نوع آزار جنسی و نوع خشونتی که علیه زن روا داشته میشد درش توضیح داده شده بود، در لایحه جدید کاملا حذف شده.
من تمام این توضیح شما رو که باهاش کاملا موافق هستم در یک جمله خلاصه میکنم: پیشگیری از خشونت علیه زنان تبدیل شده به پیشگیری از وقوع جرم.
برای این جرم چه تعریفی ارائه شده؟
اصلا مسئله همینه. اگر قرار باشه که شما به کسی که تا امروز خشونت علیه زنان رو جرم نمیدونسته نیاز باشه بهش تعریف بکنید که اگر خشونت در خونه بکنید صرف کتک زدن نیست، شما اگر در اقتصادی هم کسی رو در مضیقه قرار بدین این جرم تلقی میشه، شما اگر از نظر روانی و عاطفی کسی رو در مضیقه قرار بدین، در سختی قرار بدین، این خشونت تعریف میشه. برای این تعریف جدید شما نیاز دارین به اینکه نهادهای فرهنگی و آموزشی وارد عمل بشن، نیاز دارین صدا و سیما وارد عمل بشن. برای همینه که من مصداق اون بخش دوم رو در واقع بی ارتباط با بخش اول نمیدونم. شما میایین خشونت علیه زنان رو انتزاعی جرم تعریف میکنین بدون اینکه بگین که منظورتون از این جرم چیه. یعنی در مقدمه این لایحه جدید عنوان شده پیشگیری از وقوع جرم. حالا سوال اینه جرم منظور شما دزدیه، منظور شما تجاوز به عنفه، یا نه منظور شما این تعریف خشونت علیه زنانی هست که در علم جامعه شناسی و روان شناسی دنیا پذیرفته شده و قصد و روح اولیه این لایه هم جلوگیری از اون خشونت علیه زنان بوده. به نظرم میرسه یک زرنگی وجود داشته که در واقع خیلی به صورت نرم این گذار رو از خشونت علیه زنان به یک چیز انتزاعی مبهمی به نام پیشگیری از وقوع جرم تبدیل کرده.
و آسیا فکر میکنم این دقیقا دست قضات رو باز نگه میداره. اون قاضی پرونده است که میتونه تصمیم بگیره که آیا کتکی که زن خورده جرم اتفاق افتاده یا نیفتاده، خشونتی که علیه زن روا داشته شده جرم تلقی میشه از منظر قانون یا نمیشه. یعنی باز هم همه چیز در دست یک مرد هست بدون تعریف واضح و مشخصی از اون جرم تا بخواد به دادخواست یک زن رسیدگی کنه.
کاملا با شما موافق هستم. ضمن این که این اتفاق همین الان هم داره در دادگاه‌های ما رخ میده، مگه تشخیص این مسئله به عهده قاضی نیست؟ وظیفه این لایحه جدید باید این می بود که تکلیف جدیدی بر نهادها، بر قوه قضاییه، بر وزارتخونه ها و دولت مکلف بکنه. شما ببینید وزارت کشور در اون لایحه اول به طور مشخص تصریح شده بود که موظف با قاچاق زنان مبارزه بکنه. خب این چرا باید حذف بشه؟ آیا قوه قضاییه با قاچاق زنان موافقه؟ شما هیچ دلیلی برای حذف چنین چیزی نمی‌بینید. گفته شده بود که نهاد آموزش پرورش موظف هست که تدوین برنامه‌های درسی بکنه که دانش آموزان رو به مسئله خشونت علیه زنان آگاه بکنه. یعنی برای ارتقای سطح آگاهی جامعه چنین پیش‌بینی شده بود. همه این موارد حذف شدن. خب سوال اساسی اینه آیا قوه قضاییه و تدوین کنندگان این لایحه جدید با مسئله ترویج فرهنگی برای منع خشونت علیه زنان مخالفتی دارن، مشکلی دارن؟ یعنی شما لایحه‌ای تنظیم میکنید، تعریف میکنید که پر از ابهامه، در ضمن ادامه همون راه گذشته رو برای دادگاه‌های شما، برای همه نهادهای مرتبط باز میگذاره. خب یه سوال پیش میاد که این همه هزینه و این همه وقت و این همه مردمی که در این چند سالی که سر تدوین این لایحه منتظر موندن همه سر کار گذاشته شدن.
آسیا یه نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه در کنار تمام حذفیات این نکته گنجانده شده در این قانون، این ماده هستش که میگه هر کس مرتکب رفتاری گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباری حجاب زن شود به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشه. و جالبه که کشف اجباری حجاب رو نوعی خشونت تلقی کردن علیه زنان، حجابی که خودش اجباری هست.
خب اینم یکی دیگه از زرنگی‌هایی بوده که در واقع از فرصت استفاده کردن برای اینکه به نظر من با یک تیر دو نشان بزنن. یعنی اینکه هم این رو به عنوان خشونت علیه زنان تعریف بکنن و هم اون خواسته‌ای رو که الان در جامعه داره به هزار زبان نمایش داده میشه رو جلوش رو بگیرن. یعنی در واقع انگار که شما اسلحه کسی رو میگیرید از دستش به مغزش شلیک میکنید. کاری رو که با مدنی ترین شکل ممکن زنان دارن بهش اعتراض میکنن دارن علیه خود زنان ازش استفاده میکنن.
و آسیا فکر میکنی که در مراحل بعدی که این لایحه قرار هست طی کنه، یعنی باید بره هیئت دولت، اونجا احتمالاً باید تغییراتی درش ایجاد بشه و به تصویب برسه و بعد به مجلس بره که به نظر میرسه البته به عمر مجلس دهم قد نخواهد داد این لایحه، فکر میکنی همین ماهیت حفظ بشه یا باز هم باید منتظر تغییرات بزرگی در اون باشیم؟
متاسفانه دولت نشون داده که خیلی نباید ازش انتظار داشت که آستین بالا بزنه و وارد چانه زنی برای حقوق زنان بشه. آنچه که ما در این چند سال از دولت آقای حسن روحانی دیدیم این نبوده که به طور جدی اراده‌ای برای تأمین حقوق زنان از این دولت دیده بشه. بنابراین متاسفانه من چشم‌انداز روشنی نمی‌بینم که تغییرات محتوایی جدی در این لایحه صورت بگیره. ضمن اینکه به قول شما حالا باید دید که مجلس بعدی چه می‌خواد بکنه.
و به نظر تو آیا زنان باید منتظر تصویب نهایی این لایحه باشند؟
جایگاهی که ما امروز درش هستیم، یعنی اینکه دولت و حکومت حکومت به این نتیجه برسن که باید برای تامین امنیت زنان و منع خشونت علیه زنان یک کار جدی انجام بدن، خواست دولت نبوده، خواست حکومت نبوده، این خواست و فشار زنان و جامعه بوده که ما رو به اینجا رسونده. اگر قرار باشه که از امید و ناامیدی حرف بزنیم و بگیم پس امیدی نیست که این دولت کاری بکنه یا پس امیدی نیست که مجلس کاری بکنه، باید بگم بله، ولی این نشانه ناامیدی مطلق نیست. امید ما به همه همون زنانی هست که حکومت رو امروز وادار کردن در بسیاری از موارد عقب نشینی بکنه، اگرچه در برابر خواسته های زنان به خشونت متوسل شده، به سرکوب متوسل شده، به هزار ابزار دیگه متوسل شده، اما ما داریم میبینیم که برنده این ماجرا جامعه هست، برنده این ماجرا زنانی هست که در خانه نمیشینن، که کار رو به دست میگیرن، که در دانشگاه حضور چنان پررنگی دارن که امکان نادیده گرفتنشون وجود نداره، که از این دولت ناامیدم،
ولی
مردم و زنان کار خودشونو
میکنن. به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.